ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در هفتم مرداد ماه 1401. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در این مجله تا از جمله درباره سیل در ایران، نقاط مختلف ایران صحبت کنیم. اما دعوت میکنم که پیش از اون همراه باشید با فرشته قاضی همکارم تا از خلاصه تازه ترین خبرهای این ساعت آگاه بشید.
ممنون هانا. وقت شما شنوندگان محترم بخیر. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر مجموع تلفات سیل را تا کنون 14 کشته و 11 مفقود اعلام کرد. مهدی ولی‌پور در این باره صبح جمعه به شبکه خبر تلویزیون دولتی ایران گفت:
شب مطلع شدیم در زمین دشت پیروزگو هم سیلاب به منازل آسیب وارد کرده، اونجا هم گزارش فوری داریم. متاسفانه به دلیل قطعی همه ارتباطات بی سیمی و تلفنی اطلاع مستندی نداریم.
بر اساس برخی گزارش ها آمار نهایی تلفات بسیار بیش از این تعداد است. استاندار تهران اعلام کرده که در جریان سیل پنجشنبه شب در فیروزکو 9 نفر کشته، 16 نفر مفقود و 12 نفر مصدوم شدند. در همین حال سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفته است که در ساعات اولیه صبح جمعه آتش نشانان در عملیات جستجو جسد 2 مرد و 1 نوجوان را در ارتفاعات پایین رودخانه کن کشف کردند. به گفته رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، در 62 شهرستان از 17 استان کشور عملیات امداد و نجات مربوط به سیل و آب گرفتگی صورت گرفته است. در خبر دیگر، نماینده ویژه آمریکا به توییت یهودی ستیزانی که در حساب کاربری آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده اعتراض کرد و خواستار توقف این گونه پیام ها شد. دبورا لپستات در حساب رسمی توییتر دفتر نماینده ویژه ایالات متحده در امور نظارت و مبارزه با یهود ستیزی نوشت که این یهود ستیزی فاحش و مستمر را محکوم می کنیم. انتشار اظهارات آقای خامنه ای مبنی بر مافیا نامیدن قدرت‌های غربی و یهودیان در توییتر همچنین باعث طرح دوباره درخواست تعطیلی حساب او در این شبکه اجتماعی شده است. تکرار این افسانه که ثروت دنیا در دست یهودیان است و آنها از طریق این ثروت هدایت امور سیاسی و اقتصادی دنیا را در دست دارند، مصداق یهودی ستیزی است. اما یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید که دولت در تصویب آیین‌نامه اجرایی نظر خود را اعمال کرده و با حذف بسیاری از فرهنگیان عملاً قانون رتبه بندی را که مجلس نوشته بود بی اثر کرده است. جبار کوچکی نژاد به خبرگزاری ایلنا گفته که رتبه بندی فرهنگیان مطالبه ای است که بیش از 10 سال از طرح آن میگذرد و از روزی که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نوشته شد، فرهنگیان از مسئولین این مطالبه را داشتند. طرح رتبه بندی معلمان بر اساس اعلام مسئولان وزارت آموزش و پرورش فرآیندی است که منجر به ارتقای کیفیت می شود و هدف مستقیم رتبه بندی معلمان افزایش حقوق نیست. این طرح در ماه‌های گذشته با بی‌اعتنایی مقام‌های حکومتی به یکی از مطالبات جدی معلمان تبدیل شده و آنها با برگزاری اعتراضات متعدد خواستار اجرای این طرح شدند. اما عناوین برخی از خبرهای مهم امروز، مهدی تاج میگوید شورای امنیت ملی پرداخت مطالبات ویلموتس را تصویب کرده بود. دبیر فدراسیون کاپیتان تیم ملی شطرنج زنان ایران شد. یک محموله نفتی ایران در 5 ماه اخیر در آبهای آسیا و اروپا سرگردان است و رئیس جمهور آمریکا وضعیت اضطراری در قبال لبنان را تمدید کرده است. همچنین آمریکا میگوید با شرکای اروپایی بر سر پیشنهاد جوزف بورل برای احیای برجام در ارتباط است. برای پیگیری جزئیات بیشتر این خبرها می توانید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه بکنید. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم فرشته قاضی و اما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. از بحران و از هشدار خواهیم گفت. سیلی که جان ده ها نفر را گرفته و خطر همچنان در کمین است. نگاهی داریم به انتصاب‌های تازه در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و اینکه اهمیت نمایندگان تازه ایران در سازمان‌های بین‌المللی چیست. و از کرونا خواهیم گفت و نگرانی‌های فزاینده از بالا رفتن آمار ابتلا و مرگ و میر در ایران. برای شنیدن اینها و البته بیشتر از اینها دعوت میکنم که تا 16:30 دقیقه در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراه ما بمانید. آماده باش سراسری نیروهای امدادی در ایران در حالی که افزایش شمار قربانیان سیل در نقاط مختلف کشور گزارش میشه. روز هاست که درباره این وضعیتی که میتونست اتفاق بیفته حال اتفاق افتاده و خطری که همچنان وجود داره تا روزهای آینده صحبت کردیم و میکنیم. همراه هستیم با همکارم نسرین افشار تا بیشتر درباره این موضوع بشنویم. نسرین، بار دیگه به تو سلام میکنم و ابتدا از آخرین آمار و اخبار سیلاب‌های اخیر برای ما بگو، جزئیات بیشترش رو.
حالا بر اساس آخرین آمارهایی که مقام‌های دولتی در رسانه‌ها منتشر کردند درباره سیل‌های اخیر در ایران، تا کنون در 4 استان 26 نفر جان خودشون را از دست دادن و 27 نفر هم مفقود شدند. بر این اساس تا کنون 3 نفر در چالوس و اصفهان می‌گم و 23 نفر در سیستان و بلوچستان، تهران و استان مرکزی بر اثر سیل کشته شدند. محسن منصور استاندار تهران هم گفته بود فقط در سیل شامگاه پنجشنبه در منطقه فیروزکوه 9 نفر کشته، 16 نفر مفقود و 12 نفر هم معصوم شدند. جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران هم امروز از کشف 3 جسد در حوضه پایین دست رودخانه کم خبر داده. پیشتر هم اعلام شده بود که در سیلاب امامزاده داوود 8 نفر کشته شدند و 19 نفر همچنان مفقود هستند. 1 نفر هم امروز در یزد در سیلی که بامداد امروز در اونجا اومده کشته شده و گفته شده که 18 نفر هم مصدوم شدن.
این از آمار تلفات این رخ داد، اما بارش‌های سنگین تهران و شهرهای دیگه و سیل در این نقاط به چه شکل هست؟ چه گفته میشه؟
سیل و بارونهای شدید هم امروز جمعه به شهرهای دیگر ایران هم رسیده، به 19 شهر رسیده و سازمان هواشناسی برای شهرهایی مثل سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس، اصفهان، کهگیلیه بوی رحمت و خوزستان هشدار قرمز رو صادر کرده. فعلا پیشبینی میشه استان تهران فعالیت سامانه بارشیش تا روز 1 شنبه 9 مرداد همچنان ادامه داشته باشه. و یک نکته مهم اینه که 2 محور هراز و چالوس با توجه به که الان آخر هفته هستیم مسدود شده. مسیر جاده کن و امامزاده داوود هم فعلا برای تردد عمومی بسته است. اما بارش بارون در شهر یزد موجب ایجاد سیلاب و آب گرفتگی و همچنین کشته شدن 1 نفر شده. تعدادی از خودروها در سطح شهر غرق شدن و یک خونه در بافت تاریخی یزد تخریب شده. رئیس سازمان آتش نشانی یزد هم خواستار تخلیه هرچه سریعتر ساکنان بافت تاریخی این شهر شده. اداره کل مدیریت بحران استان کرمان هم اعلام کرده که با توجه به تداوم و شدت گرفتن بارندگی ها، ورود گردشگران و شهروندان امروز جمعه در مناطق گردشگری و تفرجگاه های این استان ممنوع شده. استان این سیل ها و بارندگی ها و این سیلاب ها در استان کرمان در مناطقی از رفسنجان هم وارد شده. تصاویر منتشر شده نشون میده که سیلاب ها خسارت زیادی به خیابون ها، میادین و برخی از منازل رفسنجان وارد کرده. یه اتفاق دیگه که افتاده در پی وقوع این سیل بزرگ راه رفسنجان یزد مسدود شده و تعداد خودروهای عبوری در محاصره سیل قرار گرفتن، اما نیروهای امدادی در این منطقه حضور ندارند. سرنشینان خودروها خواهان اعزام نیروهای امدادی به این منطقه شدند چون شرایط وخیم اعلام شده در اونجا. در استان اصفهان هم روابط عمومی متروی اصفهان اعلام کرده که فعالیت متروی این شهرستان به دلیل شرایط بد جوی و شرایط بحرانی امروز تعطیل و مترو کار نمی‌کنه. در استان مرکزی هم امروز به دلیل بارش‌های فراوان برخی از مناطق قطع برق داشتن و برق شهری قطع شده، از جمله شهرهای زرندیه، محلات، قرقاباد، ساوه و بخش وسیعی از شهر عراق برق نداشتن. در استان سمنان، در غرب استان سمنان، از عصر پنجشنبه بارش شدید بارون داشتند که باعث آب گرفتگی مسیر تهران به مشهد و ایجاد ترافیک چندین ساعته شده. میدونی که اون مکان، اون جاده، جادهیه که افراد از تهران به مشهد میرن، بنابراین اونجا بسته.
جاده پرترددی هستش. نسرین، میپردازیم در بخشای بعدی برنامه های رادیو فردا. به نقاط مختلف ایران خواهیم رفت و وضعیت رو در اونجا بررسی میکنیم. سپاسگزارم. همکارم بود نسرین افشار که درباره سیل میگفت و بحران سیل که گفته شده، هشدارهایی که داده شده، گفته شده که در روزهای آینده هم ادامه خواهد داشت. در نتیجه امن و سلامت باشید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
شانزده و دوازده دقیقه است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستی. در تازه ترین انتصاب هایی که از سوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی مطرح شده، محسن نظیری اصل به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل متحد در وین و نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی معرفی شده. آقای نظیری اصل دانش آموخته دکترای حقوق بین الملل هست، پیشتر هم در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو حضور داشته. درباره این انتصاب‌های تازه از جمله نماینده ایران در سازمان ملل در نیویورک هم بیشتر بشنوید از حسین علیزاده، دیپلمات پیشین، هم اکنون ساکن بریتانیا.
انتصاب 9 سفیر به یک جا و همچنین چندی پیش تغییر سخنگوی وزارت امور خارجه، اینها گرچه در وزارت خارجه متداول هست که سفرا میرن میان، جا افراد جا به جا میشن، اما یک باره انتصاب این افراد یه مقدار عادی نیست، معمول و متعارف نیستش. و اما در بین این 9 انتصاب من میبینم که 3 سفیر منصوب شدن در 3 نمایندگی بین المللی که بسیار بسیار مهمه برای هر کشوری، ایران باشه یا غیر از ایران. آقای بحرینی در ژنو منصوب، نمایندگی ایران در ژنو.
بله.
آقای ایروانی سفیر ایران در نیویورک منصوب شده. آقای محسن نظیری هم در وین. ببینید وقتی که 3 نمایندگی به این ترتیب یک بار جابجا میشن، دیگه نمیشه گفتش که خب اینها ماموریتشون با هم آغاز شده بوده، 3 سال گذشته ماموریتشون با هم پایان پیدا کرده. اما در بنابراین میخوام بگم یه مسئله پشت این هست. من تلقی،
اما آقای علیزاده، به هر حال از زمان آغاز به کار دولت آقای رئیسی که در آستانه یک سالگی اون هستیم، به هر حال این سفرها باید تغییر میکردن. آقای تخت‌روانچی بازمانده از دوران حسن روحانی بود، آقای نظیری الان بعد از چندین ماه که سفیر ثابت نداشته در آژانس ایران راهی وین خواهد شد. به هر حال این دولت باید به هر حال این افراد رو به صورت ثابت انتخاب میکرده دیگه.
بعد من میخواستم به همین نتیجه برسم که ببینید تغییر دادن سفرا عادیه، اما تغییر دادن 3 تا سفیر در 3 نمایندگی بین المللی، دیگه نمیشه این تلقی رو داشت که اینا ماموریتشون با هم آغاز شد و با هم پایان پیدا. دلیل دیگری باید پیدا که اون دلیل رو من این میدونم که آقای عبداللهیان داره کسانی رو منصوب میکنه در این سه نمایندگی بین المللی که رویکرد برجامی نداشته باشن. به هر حال ببینید بزرگترین مسئله سیاست خارجی این دولت مسئله برجام است که باهاش روی خوش نداره و به دلیل اینکه روی خوش نداشته الان هم عملا برجام مرده است. خب در این وضعیت این سه نمایندگی که قرار هستش به مسائل عدیده بین المللی برسه قطعا کسانی رو منصوب میکنن که همسوی با خود وزیری باشد که او هم دلی در گروه برجام نداشته، مانند خود آقای باقری رو که منصوب کرده به عنوان معاون وزیر رفته مذاکرات رو هم داشت انجام میداد، او هم دلی در گروه برجام نداشته.
اما آقای علیزاده اینها چقدر افراد منصوب آقای امیر عبداللهیان هستند و چقدر مردان و افرادی هستند که از نهادهای دیگه، چون مثلا آقای ایروانی که نگاه بکنی به هر حال سالها معاون علی شمخانی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده و ما انگیزه های آقای شمخانی نسبت به دستگاه دیپلماسی و روابط بین المللی که ایران داره رو میدونیم، یا مثلا در موارد دیگه هم همینطور آقای باقری اشاره کردید، آقای باقری هم گفته میشه که آنچنان مورد پسند و انتخاب مشخص مستقیم آقای امیر عبداللهیان نبوده. چقدر این افراد از نهادهای دیگه حالا دارن وارد دستگاه دیپلماسی میشن؟
ببینید اینکه چقدر از نهادهای دیگه، خیر، تقریبا همه این افرادی که منصوب شدن در وزارت امور خارجه کار کرده اند یا به هر حال دوره‌ای بودن. مثلا در مورد آقای ایروانی، او به هر حال در وزارت خارجه کار کرده اما بیشترین کارهای خودش رو بیرون از وزارت خارجه بوده.
بله، حتی گفته میشد که یکی از کسانی بوده که کاندید بوده برای اینکه وزیر خارجه باشه.
بله، که به اصطلاح با شورای روابط خارجی، با دبیرخانه شورای امنیت ملی و با اینجور موارد آقای ایروانی کار کرد. پس به این معنا او به اصطلاح کادر تخصصی وزارت خارجه نیستش. ببینید، بذارید من یکی دو تا مثال بزنم، شاید بتونم مطلب رو منتقل کنم. ببینید، آقای امیر عبداللهیان آمده سخنگو منصوب کرده آقای کنعانی.
بله.
ببینید سطح بیکفایتی او تا کجاست که حتما کلیپش رو دیدی.
بله بله.
در تلفظ واژه تبلور نمیتوانه کلمه تبلور رو تلفظ کنه، تبلور تلفظش کرده. این آقای کنعانی که به این صفت مهم، یعنی سخنگو منصوب شده، تبلور رو نمیتونه تلفظ کنه به دلیل اینکه روابطی با سپاه قدس داشته انتصاب شده. مثال دیگه بزنم برای شما، آقای مجتبی امانی هم به عنوان سفیر منصوب شده آقای در لبنان.
بله.
جایگاه مهمی هستش آقای امانی، کسی هستش که مخالفت با طالبان رو از افرادی میدانه که اونها سکولار هستن و علاقمند به امریکا، یعنی تفکرش بسیار شدید و او هم خیلی نزدیک به نیروی سپاه قدس هستش، مثل خود آقای امیر عبداللهیان.
ارزیابی حسین علیزاده رو میشنیدی، دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا. اما از فضای دیپلماسی کمی فاصله بگیریم، برگردیم به سطح اجتماع در ایران و وضعیت نگران کننده‌ای که با افزایش آمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا، شیوع کرونا، همگیری کرونا در جریان هست. بار دیگه همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید تا نگاهی داشته باشیم به این افزایش شمار قربانیان کرونا در ایران و هشدار درباره بار دیگر سر رقمی شدن این آمار. کیانوش، از تو بشنویم در این باره.
سلام به تو هانا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. مقامات وزارت بهداشت در ایران میتونم بگم به اتفاق همشون دارن به افزایش چشمگیر مبتلایان به کرونا در کشور در واقع اشاره میکنن و حرف از آغاز موج جدید کرونا میزنن و اینکه دوباره این بیماری قرار بر این هست که اوج بگیره، حتی در مورد ماهای آینده هشدار میدن. بعد از ماها دوباره تعداد افرادی که دارن روزانه به کرونا در ایران مبتلا میشن 4 رقمی شده. آمار جان باختگان به بالای 50 نفر امروز رسیده که این تازه هشداری هست که میگن 3 رقمی خواهد شد به زودی. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم همین حرفا رو تایید میکنه، هشدار میده که تعداد شهرهای قرمز از لحاظ رنگبندی کرونایی به زودی از این هم بیشتر میشه و این روند صعودی آمار کرونا در ایران در حالی داره رخ میده که ما الان در آستانه تعطیلات رسمی و مذهبی، مراسم ماه محرم و به همین خاطر احتمال افزایش سفرهای زیارتی تو ایران مراسم محرم هست. همه اینها نگرانی های جامعه پزشکی رو بیشتر کرده. ما شاهد بودیم که در تمام 2 سال گذشته که این بیماری اوج داشت و همه پزشکان میگفتن که اصلا نباید این گونه مراسم برگزار بشه، روحانیون و برخی مقامات مسئول در واقع تاکید میکردن که عزاداری‌های ماه محرم رو نمیشه تعطیل کرد. همه اینها در حالی داره اتفاق میفته که همین امروز مثلا وزیر بهداشت داره میگه که صحبت از این میکنه که مراسم میتونه برگزار بشه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی. بارها و بارها پزشکان صحبت کردن در این مورد که مراسم ماه محرم به گونه ایست که نمیشه در اون پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کرد.
کیانوش اتفاقا سخنگوی ستاد کرونا هم در این باره امروز صحبت کرده، گفته که برگزاری این مراسم در فضای باز از نظر ظرفیت مشکلی نداره، اما در مکانهای مسقف در صورت وجود تهویه مناسب، فاصله گذاری و استفاده از ماسک محدودیتی نداره. همونطور که اشاره کردی در 2 سال گذشته ما شاهد این بودیم که این داستان فاصله گذاری و تهویه مناسب و استفاده از ماسک به چه شکلی بوده.
دقیقاً صحبت‌های ایشون هم حالا برمیگرده به اینکه جامعه پزشکی میگه آقا این مراسم رو الان در تابستون حداقل در داخل انجام ندین، اما سخنگوی ستاد مقابله با کرونا میگه اینها همه شایعات و تکذیب میکنه و میگه مردم میتونن همچنان مراسم رو در داخل برگزار کنن اما با رعایت پروتکل‌های بهداشتی. خب با این هوای گرم و اینها چقدر واقعا اینها امکان پذیره؟ همون نگرانیه که جامعه پزشکی داره. از این اگه بگذریم، حالا نمیدونم چقدر وقت
کوتاه فکر میکنم که میتونیم به این موضوع هم بپردازیم کیان، چون صحبت در این روزها زیاد بوده. مقام‌های بهداشتی در ایران دائم صحبت از این میکنند که این باید میتونه کنترل بشه و یک اشارات خیلی محدودی به داستان واکسن میکنن. این تکلیفش چگونه است؟
ببین داستان واکسن هم خیلی جالبه، برای اینکه وقتی آقای عین‌اللهی همین الان داره صحبت میکنه از همین مراسم محرم میگه فقط مواظب باشین و یادتون باشه اگر 6 ماه از واکسنتون گذشته برین و دوز یادآوری رو بزنید. این در حالیه که ما هیچ آماری از تعداد واکسن‌هایی که در داخل ایران اصلا حد نداریم، ضمن اینکه هفته‌های پیش بارها و بارها شهروندان به ویژه در مشهد، به ویژه در تهران عکسایی رو فرستادن که مثلا در مورد واکسن آسترازنکا وقتی دوز رو زدن 2 برچسب روش بوده. یک برچسب مربوط به در واقع تولید خارجی بوده که وارد کردن و یک برچسب به وزارت بهداشت بوده و میگفتن اینا تاریخ انقضاش گذشته. افرادی که در خود دولت کار میکردن تایید کردن این رو و گفتن بله این تاریخ انقضاش گذشته. حرفا ضد و نقیض، بعضی ها هم رد کردن. به هر حال مسئله واکسن همچنان هست، هنوز تعداد زیادی در ایران واکسن نزدن. دوزهایی که باید برای یادآوری زده می شده خیلی ها نزدن، هنوز هم در دسترس نیست.
سپاسگزارم. کیانوش فرید با ما بود درباره شیوع کرونا و بار دیگه افزایش آمار ابتلا و مرگ و میر درباره این موضوع صحبت میکردیم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
رئیس قوه قضاییه دیروز پس از بازدید از مرکز ملی تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات خواستار به سرانجام رسیدن شبکه ملی اطلاعات شد و ادعا کرد همون تعبیر آیت الله خامنه‌ای رو درباره رها شدگی مدیریت فضای مجازی استفاده کرد و گفت که این موضوع قطعا به ضرر مردم تمام میشه. به گفته او، پروانه وحید منش همکارم هم گفتگویی داشته با ممدو بابایی متخصص امنیت سایبری و ابتدا از او پرسیده که این طرح‌ها تا چه میزان تاکنون اجرایی شده در زمینه صیانت.
طرح اون چیزی که به نام طرح صیانت امروز شناخته میشه از سال 1388 بعد از قضای جنبش سبز توسط رژیم کلید زده شد و به طور خیلی فعالانه بیش از تقریبا نزدیک 2 دهه است الان در حال پیگیری و انجام هستش. و خب طرحی نیست که یک شبه ایجاد شده باشه یا اجرا شده باشه. این طرح به شکل مرحله مرحله و قدم قدم جلو اومده و اجرا شده.
در روزهای اخیر بحثی مطرح شده درباره قفل کودک گوگل. چه میزان این مسئله دسترسی کاربران رو در ایران با مشکل روبرو کرده؟ چقدر محدودیت ایجاد کرده برای دسترسی به اطلاعات آزاد؟
از شما خدمت شما که تکنیکی که به اصطلاح باش دسترسی به اینترنت رو از طریق قفل کودک گوگل محدود کردن با نام DNS هایجکینگ شناخته میشه، طوری که ISP شما زمانی که شما یک درخواست DNS ارسال میکنید برای باز کردن یک وبسایت، اون درخواست رو به اصطلاح میقاپه یا ربایش میکنه و به جاش یه نتیجه دیگه به شما نشون میده. در حال حاضر کاری که انجام شده این هستش که به جای اینکه درخواست شما به سرور اصلی گوگل ارسال بشه، وسط راه درخواست ربایش میشه و به سمت سروری میره که نتایج مناسب کودکان زیر 13 سال رو نشون میده، که این نتایج فقط نتایج مربوط به پورنوگرافی نیستش، بلکه شامل نتایج پزشکی، روانشناسی، فروشگاه‌های آنلاین و خیلی چیزهای دیگه میشه. حتی دسترسی به گوگل اسکولار هم که خیلی از دانشجویان و اساتید دانشگاه ازش استفاده میکنن، نتایج اونها هم نشون داده نمیشه و طبعا محدودیت های زیادی رو برای کاربران ایجاد کرده. البته راه خیلی ساده‌ای وجود داره برای دور زدن این نوع فیلترینگ، اون هم استفاده از DNS over HTTPS هستش که به اصطلاح DNS روی HTTPS هست که درخواست شما رو به سرور گوگل کدگذاری میکنه و ISP شما نمیتونه وسط را این درخواست رو هایجک کنه. برای استفاده از اون شما بایستی از iOS نسخه 14 به بالا و بیا یکی از نسخه اخیر اندروید استفاده کنید. مرورگرهایی مثل فایرفاکس یا گوگل کروم اگر توی گوگل سرچ کنید بهتون نحوه روشن کردن این سرویس رو نشون میدن. یک اپ هم وجود داره از سمت یه شرکتی به نام کلاودفلر که کلاودفلر DNS رو داخل گوگل پلی یا اپ استور سرچ کنید میتونه براتون این قابلیت رو روشن کنه.
آقای بابایی، به نظر میرسه حاکمیت بسیار جدی هستش برای کنترل فضای مجازی. علی خامنه‌ای گفته که فضای مجازی داره امنیت روانی مردم رو مختل میکنه. عیسی زارعپور وزیر ارتباطات سفر کرد به روسیه، با مقامات فضای مجازی اونجا دیدار کرد. به نظر شما چه روزهایی در انتظار وضعیت دسترسی مردم به اطلاعات آزاد پیش روی ماست؟
ببینید، همونطور که عرض کردم در صحبتم، این دسترسی به یک بار محدود نشده. دسترسی از چندین سال پیش داره به مرور محدود و محدود و محدودتر میشه و تکنیک های مختلفی هم برای این محدود کردن دسترسی استفاده میشه. برای مثال در چین علاوه بر فایروال بزرگی که استفاده میکنن، مثلا شما نگاه کنید 5 تا تکنیک استفاده میکنن. الان همین 5 تا تکنیک مثل قطعات پازل کنار هم چیده شده تا امروز به طرح صیانت رسیدیم. روش اول مثلا فیلتر کردن آدرس های اینترنتی است که خب این فیلتر کردن با همین روش توی ایران شروع شد. روش دیگه همین DNS هایجکینگ هست که میبینیم الان جمهوری اسلامی این رو به جعبه ابزارش برای فیلتر کردن اینترنت استفاده کرده. روش دیگه محدود کردن سرویس دهنده‌های خارجی هست که توی چین می‌بینیم داره انجام میشه، به جاش پلتفرم‌های بومی خودشون رو دارن اضافه می‌کنن. و من فکر می‌کنم سفری که وزیر ارتباطات به روسیه داشته، چون روسیه مثلا ببینید سرویس سرچ یندکس رو داره، سرویس ایمیل یندکس رو داره، داره به سیستم جایگزین بعد از جنگ اوکراین داره سیستم جایگزین اینستاگرام خودش رو معرفی کرد، و من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی علاقه‌مند هست که این تکنولوژی ها رو جایگزین گوگل بکنه در ایران، یا جیمیل یا سرویس هایی مثل اینستاگرام و غیره. روش چهارم استفاده از پلیس اینترنت که همون پلیس فتا رو توی ایران داریم، و روش پنجم هم از دسترس خارج کردن وی پی ان است. همونطوری که داریم می‌بینیم این 5 تا رو دولت چین داره اجرا میکنه و دسترسی 1 میلیارد و اندی چینی رو به اینترنت دنیا قطع کرده و جمهوری اسلامی هم تقریبا تمام قطعات پازلش در حال چیده شدن و تکمیل شدن هست و من فکر کنم که شاید باید خیلی جدی گرفت این قضیه قطع دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت جهانی.
و با این گفتگو میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید.